ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و کامکاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که شورای عالی صلح افغانستان گفته که تنها راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان مذاکرات از طریق همین شوراست. ایره هم مشنوین که دیدبان شفافیت افغانستان از احتمال مداخلات سیاسی در کار ارگانهای عدلی و قضایی در پیوند با مبارزه با فساد اداری ابراز نگرانی کرده. در خبرهای جهان مشنوین که ایالات متحده امریکا 200 پرسنل نظامی اضافی را برای کمک به نیروهای کرد و جنگجویای عرب به سوریه می فرسته. ایره هم مشنوین که اداری استخبارات امریکا یا CIA نتیجه گیری کرده که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه گذشته در پیروزی دونالد ترامپ کمک کرده. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکار مقیم نایب، ولی نخست نظیف محبوبی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. سفیر روسیه در افغانستان تایید میکند که آنان با طالبان در تماس شدند. شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان از وضعیت ناگوار مهاجرین افغان در یونان نگرانند و مسئولان جنبش روشنایی پس از این از پرداخت مالیه و بلبرق به حکومت افغانستان خودداری میکنند. تفصیل خبرها. سفیر روسیه در افغانستان تایید می‌کند که آنان با طالبان در تماس شدند. الکساندر منتسکی که امروز در کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه حضور یافته بود، گفت تماس‌های آنان با طالبان به خاطر کمک با این گروه نبوده، اما هدفشان تامین امنیت شهروندان روسیه در افغانستان است و کمک بر روند آشتی ملی در این کشور. با طالبان تماس برقرار کردیم، اما نه پول و اسلحه. هدف اصلی از برقراری تماس ما تامین امنیت شهروندان روسی مقیم در افغانستان و کمک با صلح بین الافغانی است. سفیر روسیه همچنان گفت که آنان به حکومت افغانستان کمک می کنند تا در این کشور صلح تامین شود. این در حالی است که پیش از این برخی گزارش ها مبنی بر حمایت روسیه از طالبان در رسانه ها بازتاب یافته است. شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان از وضعیت ناگوار مهاجرین افغان در یونان نگرانند. به گفته آنان برخی از مهاجرین افغان در یونان به خاطر پیدا کردن لقمه نان حتی به فحشا و کارهای غیر اخلاقی نیز روی آوردند. آنان از وزارت خارجه یک کشور می‌خواهند تا مشکلات مهاجرین افغان در یونان را به گونه جدی بررسی کند. از سوی هم وزارت خارجه می‌گوید به زودی یک هیئت به نمایندگی از حکومت افغانستان به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در یونان به آن کشور سفر خواهد کرد. مسئولان جنبش روشنایی پس از این از پرداخت مالیه و بلبرق به حکومت افغانستان خودداری می کنند. جعفر مهدوی یک عضو این جنبش در یک نشست خبری گفت که حکومت هیچ توجه به خواستهای آنان نداشته است.
جنبش روشنایی فاز جدید، فاز اولی نافرمانی مدنی را از طریق سوزاندن بل برق و نپرداختن مالیات اعلان کردند. ما این را تصمیم داریم که در سراسر افغانستان در تمام ولایات این را گسترش بدیم.
آقای مهدوی هدف از این حرکتشون را متقاعد کردن حکومت و به نحوه فشار آوردن بالای حکومت افغانستان می‌خوانند. پیش از این نیز جنبش روشنایی به خاطر تغییر مسیر لاین برق 500 کیلووولت از ترکمنستان به افغانستان چندین راهپیمایی داشتند. و انفجار مرمی راکت در ولسوالی یاقچی جوزجان جان یک جوان را گرفت و دو نوجوان دیگر را زخمی کرد. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان بر رادیو آزادی میگوید که مجروحین حادثه به شفاخانه یاقچی انتقال یافتند. دکتر نجیب الله فرهنگ مسئول شفاخانه ولسوالی یاقچی میگوید که مجروحین دو نوجوان است که یکی 12 سال و دیگر 15 سال عمر دارند. وی میگوید طفل 15 ساله در اثر انفجار هر دو پایش را از دست داده است. این در حالی است که هفته گذشته در اثر انفجار یک سرگلوله هاوان در ولسوالی قشتپه نیز 4 کودک زخم برداشته بودند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب همراه باشید.
رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا 200 پرسنل نظامی اضافی را برای کمک به نیروهای کرد و جنگجویان حرم به سوریه می‌فرستد. وزیر دفاع آمریکا این مطلب را بیان کرده گفت این نیروها برای راندن جنگجویان داعش از موازیشان در شهر رقیه سوریه فرستاده می‌شوند. اشتون کارتر که در یک کنفرانس منطقه‌ای در ماناما پایتخت بحرین صحبت می‌کرد گفت
I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional U.S.
امروز من به شما میگویم که ایالات متحده آمریکا تقریبا 200 نظامی اضافی شامل مربیان نیروهای خاص، مشاورین و تیم خنثی‌سازی مواد انفجاری را در سوریه مستقر می‌سازد. این نیروها با 300 تن قوای خاص آمریکا کمینکنون در سوریه فعالیت دارند، می‌پیوندند و با کارشان در ارتباط با سازماندهی، آموزش، تجهیز و دیگر قابلیت‌های قوای محلی برای مبارزه با جنگجویان داعش ادامه میدن. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت روسیه که از ماه سپتامبر سال گذشته به این سو حملات هوایی را در حمایت از قوای حکومت سوریه به پیش میبرد، آتش جنگ داخلی را در این کشور شعله‌ور نگه داشته و برنج و درد مردم سوریه ادامه میدهد. قوای مسلح حکومت سوریه و متحدین آن امروز دور تازه حملات هوایی را بر منطقه کوچک شهر حلب که شورشیان مخالف در آن محاصره اند برا انداختند. این حملات موازی با گفتگوها را انداخته شده که برای حفاظت از شهر حلب و سوریه در فرانسه و سوئیس برگزار شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و دیپلمات های دیگر کشورها با نمایندگان اپوزیسیون حکومت سوریه در پاریس روی راه‌های حفاظت از شهر حلب بحث و گفتگو می‌کنند تا از تخریب کامل این شهر جلوگیری کرده و جان ده‌ها هزار غیر نظامی را نجات دهند که در آنجا گیر ماندند. روسیه می‌گوید در دو روز گذشته حدود 50,000 ملکی از قسمت‌های شرقی شهر حلب خارج شدند. وزیر امور خارجه فرانسه در بحث‌های امروز از امتای آمریکایی، جرمنی، بریتانیایی و ترکی خود میزبانی می‌کند. همزمان با این قوای مسلح سوریه در حال حاضر 93% شهر حلب را تصرف کردند. در این حال کارشناسان امور نظامی آمریکا و روسیه در سوئیس روی چگونگی جزئیات خروج شورشیان از شهر حلب بحث می‌کنند. رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش دادند که رئیس اجرایی شرکت اکسون موبایل به عیسی کاندید پیشتاز با مقام وزارت امور خارجه آمریکا در نظر است. شرکت اکسون موبایل منافع عمیق و گسترده در روسیه دارد. خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دستیار ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشته اند که ترامپ اکنون طرفدار ریک تیلرسون است، زیرا به گفته دستیار ترامپ او یک مدل شکن بوده و رئیس یک شرکت را در بالاترین مقام دیپلمات کشور تعیین می کند. رکس تیلرسون از طریق شرکت اکسون در کاروبار انرژی پیشرفت خوبی داشته و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر آنچه که کرملین کمک قابل ملاحظه وی در تحکیم همکاری سکتور انرژی و مواد سوخت خوانده با او مدال دولتی دوستی را در سال 2013 میلادی عطا کرده است. بر اساس گزارش ترامپ با رکس تیلرسون در 6 ماه دسامبر ملاقات کرده و امکان دارد امروز و یا فردا بار دیگر با وی ببیند. دستیار ترامپ گفت علاوه بر تیلرسون، میت رومنی کاندید جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی امریکا، جان بولتن سابق نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، سناتور باب کراکر و جیمز رادیس امیر البحر متقاعد قوای بری امریکا با مقام وزارت خارجه این کشور کاندید است. پایان اخبار.
شنونده های عزیز سلام و عصرتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. شنونده های عزیز، هرات، مزار شریف، گردیز و فیض آباد دارای هوای سرد می باشند که هرات بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 0، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 7، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 8، آسمان قسمان ابری، امکان بارندگی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 11.3، آسمان بارندگی و شهرهای کابل، قندهار و جلال آباد دارای هوای نسبتاً معتدل می باشد. کابل بلندترین درجه حرارت 11.1، آسمان قسمن ابری، امکان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 16.1، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16.7، آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان می گوید تنها راه رسیدن به صلح در افغانستان مذاکرات از طریق همین شورا است.
یگانه راه شروع نهادی هست که هم از طریق دولت افغانستان مورد حمایت و هم از طریق مجامع بین‌المللی مورد حمایت.
ولسی جرگه افغانستان از مسئولین بلندپایه حکومت می خواهد تا در مورد عده هایشان در باره وکلا مستند صحبت کنند.
ما از مقامات دولتی انتظار نداریم مانند سایر افراد و اشخاص بی مسئولیت صحبت کنند.
دیدبان شفافیت افغانستان از احتمال مداخلات سیاسی در کار ارگان‌های عدلی و قضایی نگران است.
ما از مداخله سیاسی در کار عدلی و قضایی نگران هستیم و از حکومت می‌خواهیم که نهادهای عدلی و قضایی را بگذارند.
امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. از وضع حقوق بشری در افغانستان هم می‌شنوید.
اینا به نکای هم دیگه میان، من برادر دختر دعوت میکنه فامیلا را و برالاوی که امو زوجم میکشه، فامیلای دیگه که در خانواده خودشم میباشه اینا را با خود میبره.
برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرخون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای عالی صلح افغانستان گفته که تنها راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان مذاکرات از طریق همین شوراست. اعضای شورای عالی صلح این مسئله را در حال مطرح می کنند که به تازگی گروه طالبای مسلح از امریکا خواسته تا برای گفتگوهای مستقیم و مشروط ای گروه وارد مذاکره شود. مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ پیش شرط برای رسیدن به صلح کمک نمی کند. در این حال کارشناسای امور سیاسی میگن که به دلیل ای که طالبای مسلح قبلا با کشورهای مثل ایران و روسیه روابط داشتن و نتایج روابطشان هم مسمر بوده، حالا میخواین با امریکا مستقیما مذاکره کنن. فرشته ندا جزئیات دارم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان مسلح میخواهند صادقانه صلح نمایند، از پیش شرط ها بگذرند و مستقیما با این شورا مذاکره نمایند. این سخنان در حالی مطرح میگردد که گروه طالبان از امریکا خواسته تا برای گفتگوهای مستقیم مشروط با این گروه وارد مذاکره شود. مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها راه رسیدن به صلح در کشور مذاکره از طریق شورای عالی صلح میباشد. آقای سلیم همچنان گفت طالبان به جز از صلح کردن دیگر راه ندارند.
منتها هر لو خواسته باشند عملا صادقانه بروند به صلح بپیوندند، یگانه راه شروع نهادی هست که هم از طریق دولت افغانستان مورد حمایت و هم از طریق مجامع بین‌المللی مورد حمایت، و بعدا میتونند او بعد از پیوستنشون به مروند خواسته خود مطرح بکنم بیاین بشینن روی میز مذاکره. روی میز مذاکره ننشسته، براون نپیوسته، وقتی میتونم به هیچ صورت ما را کمک نمی کنه و طالبان را هم کمک نمی کنه در رسیدن به مخواستهشون.
این در حال است که به تازگی گروه طالبان مسلح از امریکا خواسته است تا برای گفتگوهای مستقیم و مشروط با این گروه وارد مذاکره شود. بر رسمیت شناختن دفتر رسمی طالبان در قطر، بیرون کشیدن نام مقام‌های طالبان از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد از جمله شروط اساسی این گروه برای مذاکره مستقیم با آمریکا است. در همین حال شماری از کارشناسان امور میگویند چون طالبان مستقل قبلا با کشورهای مانند ایران و روسیه روابط داشته و نتیجه روابطشان خوب بوده، حالا میخواهند با آمریکا مستقیم وارد مذاکره شوند. متی الله خروتی یک تن از این کارشناسان میگوید
دیگه مسئله بسیار عمده که اینا تقاضا دارند که ما باید آمریکا، این موضوع مهمه و تحلیل ما در این افتاد است که روابط بسیار نه که اینا در سطح بین المللی با کشورهای دیگه شروع کردن طالبان با ایران با روسیه و حالا حاضر قیاس نتیجه از را دیدن وقتی که نتیجه مذاکرات خود یا روابط خود با کشورهای خارجی به خصوص ایران و روسیه دیدن، حالا مستقیما از دولت آمریکا تقاضا کردن که روسیه صلح با اونا شروع شه.
از سوی حمزه بهلا مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی نیز روی مذاکرات صلح با آمریکا تاکید کرد. آقای خروتی میگوید برای آغاز گفتگوهای صلح نباید پیش شرط گذاشته شود و باید حکومت افغانستان در هر نوع مذاکرات صلح دخیل باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان از مسئولین بلندپایه حکومت خواسته تا در مورد ادعاهایشان درباره وکلا مستند صحبت کنند. نعمت الله غفاری یک عضو ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز ای جرگه گفت که مسئولین حکومت نباید بدون اسناد علیه وکلا سخن بگویند و باعث نامبدیشان شوند. شماره از وکلا انتقاد می کنند که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت داری خوب رئیس اداره عالی نظارت وکلا را متهم به دست داشتن به مقرری در گمرکات کرده. جاوید حسنزاده تفصیل موضوع را داره.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات برخی مقامات حکومت را در مورد اعضای این جرگه محکوم کرده و تاکید میکند که آنان در مورد ادعاهایشان باید اسناد ارائه کنند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه پس از انتقاد وکلا در مورد اظهارات اخیر احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور بر علیه وکلا عکس العمل تند نشان داد. آقای غفاری که ریاست جلسه عمومی روز شنبه را به عهده داشت، هشدار داد که مقامات حکومت نباید اظهاراتشان را غیر مسئولانه مطرح کنند.
ما از مقامات دولتی انتظار نداریم مانند سایر افراد و اشخاص بی مسئولیت صحبت کنند. اگر سند دارند باید ارائه کنند. کمیسیون سمع شکایات مسئولیت و حقوق وکلا به صورت جدی موضوع پیگیری کنند. دیگه حداقلش از زبان مقامات دولتی ادعاها و اظهارات
بی‌سند نشد. شماری از اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند که احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و برخی مقامات دیگر حکومت وکلا را متهم به مداخله در ادارات حکومتی کردند. عبدالقادر زازه یکی از این وکلا گفت:
"روز در دفتر احمد ضیا مسعود به نام زیر ارتشا و فساد اداری یک مجلس بود که متأسفانه هم خودش و هم رئیس ارتشا و فساد اداری سر وکلا تهمت کردن که رئیسای گمرک و وکلا مقرر میدن و حاضر قیاس در مسائل عدلی و قضایی اینا دست میزنن."
آقای زازای تاکید کرد که احمد ضیا مسعود و رئیس اداره عالی نظارت به مجلس فرا خوانده شده و از آنان در مورد وضاحت خواسته شود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هفته گذشته در سمینار علمی و پژوهشی در این رابطه صحبت کرده بود. اما رحمت الله بیژن سخنگوی دفتر احمد ضیا مسعود در صحبت با رادیو آزادی گفت وی در سخنرانیش در این نشست تمام اراکین نظام را در گسترش فساد دخیل دانسته است.
نه وکیل خاصی رو اونا نام نگرفتن و در مورد تنها پارلمان اینا هم اشاره نکردن که اینا عامل هستن. گفتن که تمام مسئولین و اراکین نظام متاسفانه مسئولان بیشتر و تدریج دیگران در توسعه فساد متاسفانه دخیلن.
در این حال سید حسین فخری رئیس اداره عالی نظارت نیز میگوید هیچ اشاره ای به چنین موضوع نداشته است. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند اگر مقامات حکومت سخنانشان را غیر مسئولانه مطرح کرده و اسناد ارائه نکنند این مسئله سبب مشکلات بیشتر در کشور خواهد شد.
در حالی که اعضای ولسی جرگه دهای مقامات حکومتی مبنی بر دخیل بودن وکلا در فساد و مقرری در گمرکات رد می کنند، دیدبان شفافیت افغانستان از احتمال مداخلات سیاسی در کار ارگانهای عدلی و قضایی در پیوند با مبارزه بر ضد فساد اداری نگرانی داره. از طرف هم برخی از اعضای مشرون و جرگه میگن که مبارزه علیه فساد باید از بررسی قضایای مقامات بلند رتبه متهم به فساد آغاز شود. در این حال وزیر مالی افغانستان گفته که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری باید بدون در نظر داشت ملحوظات سیاسی به قضایای فساد اداری رسیدگی کنه. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
افزایش فساد اداری در افغانستان و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای کاهش آن سبب شده تا دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت بخواهد اجازه دهد تا ارگان‌های عدلی و قضایی مستقلانه عمل کنند. سید اکرام افضلی رئیس نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی قضایای کوچک فساد اداری نگرانی‌ها در پیوند به احتمال مداخله‌های سیاسی در کار ارگان‌های عدلی و قضایی در قضایای بزرگ فساد را بار آورده است. وی گفت تا کنون هیچ مقام بلند رتبه متهم به فساد محاکمه و مجازات نشده است.
ما به مداخله سیاسی در کار عدلی و قضایی نگران هستیم و از حکومت را می‌خواهیم که نهادهای عدلی و قضایی را بگذارند پرونده فساد به شکل مستقل اینا برخورد بکنند و افراد فاسد را مجازات کنند.
این در حالی است که در جریان نزدیک به 6 ماه کار مرکز عدلی و قضایی به تازگی دوسیه‌های 3 مقام پیشین وزارت داخله در پیوند به اتهام دست داشتن و فساد اداری به لوی سارنوالی فرستاده شده و صرف یک مقام پایین رتبه حکومتی و یک کارمند یک بانک خصوصی محاکمه شدند. سران حکومت همواره در حال به مردم افغانستان و جامعه جهانی وعده مبارزه با فساد را میدهند که در عمل پیشرفت در راستای مبارزه با فساد دیده نمی شود. به تازگی یک نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان نشان داد که مردم این کشور هنگام اجرای کارشان در نهادهای دولتی سالانه نزدیک به 3 میلیارد دلار که افزایش 1 میلیاردی را نسبت به 2 سال قبل نشان می دهد رشوت می پردازند. افغانستان در سالهای اخیر همواره به عنوان دومین و یا سیومین کشور فاسد جهان شناخته شده است. سوال اینجاست پس مبارزه با فساد به هدف تحقق اراده قاطع در این راستا از کجا باید آغاز شود؟ گل احمد عظمی عضو مشران و جرگه افغانستان بدین باور است تا زمانی که مبارزه با فساد از رده های بلند رتبه حکومتی آغاز نشود نتیجه نخواهد داشت.
مبارزه رو کنیم که او 1 میلیون دلار و با میلیون ها دلار غصب کردن. ما باید عمل کنیم، اعلان کردیم از طریق میدیایی که فلانی وزیر خواهیم تمام محاکمه کنیم که مردم معتقد شوند که واقعا اینا گام عملی را برمیدارند.
از سوی هم اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفته است که مرکز عدلی و قضایی باید بدون در نظر داشت ملحوظات سیاسی و قضایای فساد اداری رسیدگی کند.
مرکز ضد فساد اداری باید نتایج قابل لمس را برای مردم افغانستان ارائه بکند که سایی که در او فساد اداری بوده بدون ملحوظات سیاسی ای حق مردم افغانستان است که بفهمند و اجازه تعهدات ما.
نزدیک به 1.5 ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی مداخله در کار ارگان‌های عدلی و قضایی را جرم خوانده و روی مجازات یکسان مجرمین تاکید کرده است، اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری تحقق این حرف‌های رئیس جمهور را در برابر برخی مقامات و ادارات توأم با مشکلات دانسته و همچنان لوی سارنوال گفته که برخی مقام‌ها و افراد سرشناس در این کشور از قانون سرپیچی می کنند.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
امروز 10 دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. در 15 سال گذشته تلاش های زیاد برای بهبود حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته. تا لحظات بعد گزارش را از حقوق بشری یک عروس 10 ساله به شما داریم که در چی حالت بسر می بره. ولی قبل از او به بغلان میریم و در گزارش مشنوین که چگونه دو زوج جوان به قتل می رسند و در پهلویش قاتل 6 عضو امی فامیله با خود میبره و تا هنوز از سرنوشت 6 نفر اختطاف شده اصلا معلومات در دست نیست. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات داره.
هرگاه در افغانستان حرفی از ناقضین حقوق بشر به میان می آید، بلادرنگ نامی از نظامیان درگیر جنگ های 4 دهه گذشته که متهم به کشتار غیر نظامیان می باشند خطور می کند. و اما آنچه که تا حال کمتر در مورد آن پرداخته شده، اذیت و آزار و قتل های بیگناهانی هست که به نام قتل های ناموسی در فامیل ها صورت می گیرد و سال هاست که به صورت گسترده ادامه دارد. نمونه تازه از آن که اخیراً در ولایت بغلان اتفاق افتیده است، قتل یک تازه عروس و داماد و ربوده شدن 6 عضو خانواده توسط همین قاتل است که تا حال از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. بنا به گفته مسئولین، چند روز قبل دختری 20 ساله در ولسوالی بغلان مرکزی که 8 ماه قبل از منزل فرار و با مرد دلخواهش ازدواج کرده بود، همراه با شوهرش توسط برادرش به قتل رسید و آنها دقیقاً در همان شب به قتل رسیدند که اعضای خانواده پسر بنا به دعوت خانواده دختر که قبلاً صلح و اصلاح میانشان صورت گرفته بود و مهمان آنان شده بودند. بنا به گفته مقامات رسمی این ولایت، برادر دختر تمامی این 6 نفر را به گروگان می‌گیرد و با حمله به خانه خواهر فراریش او شوهرش را به قتل می رساند. ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان می گوید هنوز قاتل گرفتار نشده و از سرنوشت ربوده شده ها هم که 2 مرد 2 زن و 2 کودک می باشند خبری در دست نیست.
پلیس بغلان در مورد دستگیری قاتل یا شدیدترین تعقیب خود داره تا او آرام بگیره و 5 قانون بسپاره.
و ای از یه سرنوشت نفرات هنوز چیزی معلوم است؟
تا هنوز گفتم تحت کشف و بررسی ما قرار داره، تا هنوز مکمل نشده.
خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان که این حادثه را نقص آشکارای حقوق بشر در ولایت بغلان میداند میگوید
در حالی که 8 ماه قبل به قصد ازدواج از منزل فرار میکنن و بالاخره به اثر جرگه های بزرگا اینا به نکاح هم دیگه میان، برادر دختر دعوت میکنه فامیلا را و برعلاوه که امو زوجم میکشه، فامیلا یک دیگه که در خانواده خودشان میباشه اینا را با خود میبره. اینا واقعا حقوق بشری را نقض کردن و یک جرم کلان را اینا مرتکب شدن.
او از آمار بلند خشونت بر زنان و نقض حقوق بشری در ولایت بغلان نسبت به سال پار ابراز نگرانی میکند و میافزاید
قضای خیلی حاد رخ داده. واقعا در جریان چند ماهی که گذشت آمار خشونت ها هم بلند است نظر به سال گذشته.
و شکریه اصیل یک فعال حقوق زن در ولایت بغلان نیز چون این کشتن ها و ربودن ها را ظلم آشکارای در حق مردم می داند و می گوید
جرم یک مسئله شخصی است و موضوع دیگه ای که اینجا مسئله جرم نبوده، قوانین بر زن و مرد حق داده تا ای که همدیگرشان اگر قصد ازدواج دارن انتخاب بکنن. در اینجا که موضوع اصلاح هم در بین می آید، دیگه جای نداره که بازی اعضای خانواده را ببرن، سرنوشت اطفال معلوم نیست، از خانما مردا ما هر روز قصه ها و قضایایی را میشنویم که حقوق بشر نقص میشه.
وی که خواهان رهایی این خانواده ربوده شده و گرفتاری قاتلین این زوج جوان میباشد میگوید اگر به چنین قضایای با جدیت رسیدگی و عاملین آن گرفتار نشود شاید گراف چنین مظالم بیشتر از پیش افزایش بیابد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از وضعیت حقوق بشری 2 زوج جوان در بغلان شنیدین. شنوندی عزیز، سال ازات بعد از کابل قصه یک عروس 10 ساله و شوهر 80 سالیش به شما داریم. ای در حال است که امروز از روز جهانی حقوق بشر در کابل و در شهرهای بزرگ افغانستان تجلیل میشه. در کابل میمونیم و به جاده های کابل میریم و از مردم عام میپرسیم که در مورد روز جهانی حقوق بشر چی میگن.
از پیام های شما،
از
سوسن هستم. امروز 10 دسامبر مصادفت با حقوق بشر در جهان. حقوق بشر در افغانستان قسمی که باید تطبیق شود تطبیق نمیشه. اولا برای خود ما اصلا حقوق مراعات نشده و نمیشم. حقوق بشر چگونه این تطبیق شم؟ اولا ما باید سر دانش خود بهتر بسازیم، بعد از اون باید حق به اقدار برسه. اصلا اگر حقوق بشر به سطح جهانی ما مد نظر بگیریم، اصلا در کل جهان به طور درستش تطبیق نمیشه. بگذاریم باز کشور ما را، کشور ما کسی به شکل سنتی داره، وقتی که نام از حقوق بشر میگیره یعنی باید او شکلش که باید تطبیق شوه نمیشه. اگر سطح آگاهی مردم بلند بره، باز ما میتونیم حقوق بشر را تطبیق کنیم.
دیگر ملک‌ها را خوب گفتن نمیتونیم که در دیگر مملکت ها حقوق بشر قانونش تطبیق میشه پیاده میشه، اما در افغانستان متاسفانه در 100% اگر 5% هم شود مردم افغانستان بازم رضایت میداشته باشه، اما 5% هم حقوق بشر در افغانستان مراعات نمیشه. حقوق بشر هیچ در افغانستان وجود نداره.
ساعت 5:30 است. همکارم مقیم نایب با سرخطه خبرها با شماست.
سفیر روسیه در افغانستان تایید میکند که آنان با طالبان در تماس شدند. شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان از وضعیت ناگوار مهاجرین افغان در یونان نگرانند. مسئولان جنبش روشنایی میگویند پس از این از پرداخت مالیه و بل برق به حکومت خودداری میکنند. انفجار مرمی راکت در ولسوالی آقچه جان یک جوان را گرفته و 2 نوجوان دیگر را زخمی کرده است. ایالات متحده آمریکا 200 پرسنل نظامی اضافی را برای کمک به نیروهای کرد و جنگجویان عرب به سوریه می‌فرستد. قوای مسلح حکومت سوریه و متحدین آن امروز دور تازه حملات هوایی را بر منطقه کوچک شهر حلب که شورشیان مخالف در آن در محاصره اند برا انداختند. رسانه های امریکایی دیروز گزارش دادند که رئیس اجرایی شرکت اکسون موبایل به حیث کاندید پیشتاز به مقام وزارت امور خارجه امریکا در نظر است. شرکت اکسون موبایل منافع عمیق و گسترده در روسیه دارد. و اداره استخبارات مرکزی امریکا نتیجه گیری می کند که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه گذشته در پیروزی دونالد ترامپ کمک کرده است.
قرار است تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان سه‌شنبه هفته جاری به هدف اشتراک در مسابقات آسیا کپ راهی سریلانکا شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این تیم آمادگی های خود را عرض نموده و قرار است در اولین بازی در مقابل تیم بنگلادش به میدان برود. و افزود در این مسابقات 8 کشور آسیایی اشتراک ورزیده و تیم افغانستان در گروه بی این مسابقات قرار دارد. با گفته هوتک بازی دوم افغانستان در مقابل تیم پاکستان و بازی اخیر در مقابل سنگاپور خواهد بود. یک استادیوم ورزشی که گنجایش بیش از 3000 تماشاچی را دارد امروز در ولایت لوگر افتتاح شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت این استادیوم ورزشی به ارزش 700000 دلار آمریکایی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعمار گردیده است. و افزود این استادیوم ورزشی در مساحت 10 جریب زمین اعمار گردیده و ورزشکاران رشته‌های متعدد ورزشی می توانند در آن ورزش کنند. و در ادامه بازی های لیگ قهرمانان انگلستان امشب تیم های آرسنال با استوک و منچستر سیتی با نیوکاسل به میدان می روند. نظر به معلومات فدراسیون فوتبال انگلستان بازی آرسنال با استوک ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در استادیوم امارات و بازی منچستر سیتی با نیوکاسل ساعت 10 شب به وقت افغانستان در استادیوم کینگ پاور آغاز می شود. تیم های آرسنال و منچستر سیتی که در 4 بهترین تیم های جدول قرار دارند تلاش خواهند کرد تا با پیروزی امتیازات بیشتر را به دست آورده از تیم بیشتر جلو بروند. تیم چلسی با 34 امتیاز در صدر جدول این مسابقات قرار دارد. پایان اخبار ورزشی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار هوای تازه و حقیقت چیست بشنوین، گزارش داریم از حقیقت دردناک زندگی یک طفل افغان. در یک سال گذشته افغانستان از نگاه حقوق بشری شاهد رویدادهای مختلف بوده، اما در این گزارش که به زندگی یک عروس 10 ساله می پردازیم، میشه ای قصر یکی از 10 رویداد دردناک در یک سال گذشته در افغانستان حساب کرد. همکارم نظیفه محبوبی در گزارش به زندگی ای کودک که روباب نام داره و قربانی خواستهای یک مرد 80 ساله شده پرداخته.
ربابه خانم 10 ساله که هنوز باید دستانش با بازیچه های کودکان آشنا می بود و پدرش یک مرد کهنسال و بیمار. با این پدر سراغ ربابه را گرفتم و او را در یک تهکوه متروک یافتم، جایی که تنها پناهگاه ربابه است که سایه تیره زندگیش را فرا گرفته است. او 6 ماه با یک مرد 80 ساله به عنوان همسرش گذرانده است. بازیه که روزگار با این کودک انجام داده می شود از چشمانش خواند.
در اول دنم بچه همی خود حالا خوچ قیمت بیابر بچه همی در خانیم هم در سای کورس ما نفهمدیم رفتم دیگه در اونجه دیگه آمده نه.
این مرد 90 ساله پیر هسته که مهموش قوه قصه مثل ساگوری و کبر هسته اگر عدالت بسی اون در نفره را چلوگی گور پیدامون از زنده خون کنش به گور چی گور.
این خانه را پدر ربابه به کرایه گرفته است و مرد که همسر این کودک 10 ساله است در چند قدمی آنان زندگی می کند. همسر ربابه سید محمد نام دارد و به گفته پدر این کودک او سال گذشته رئیس شورای محل در دشت برچی بوده است.
رئیس چیز بود؟ شورای محل بود؟ با ظالم مگشم مرد چیز نمیتونیم ما در جای برم مگشم اونی چیز
وزارت دفاعش ما در نمیم در پیش خود رئیس برم خود ازاد
رئیس شورای محل همی منطقه بودم؟
پاس.
این کودک 10 ساله چند ماه را در زیرزمینی به سر برده است و همسر شوهرش در این چند ماه او را مجبور می سازد تا تن فروشی کند و برایش می گفت که باید نان شب را دریابد.
مجبور بودم دیگه که نمیکردم بازم رای زن خونم یک جایی می شد می سد 4 دفعه زده که 1 دفعه دیگه خواهشم زد نمیشت از خونه نبرشته میشت زن چه مرده خونه دارد نخص مر ببرخ مفته بره که ما اگر زرفه بیرم که بگاه در بچه خرش کنم ما تو خطر از خونهش فرار کنم.
پدر ربابه میگوید هنگامه که سراغ دخترش میرفت این مرد بر وی میگفت که دخترت با یک پسر جوان که گویا پسر کاکای این مرد بوده باشد به پاکستان فرار کرده است و برای پدرش حدود 100,000 افغانی میدهد و بر وی میگوید که از ربابه به خاطر زندگی دختر دیگرش که 7 سال دارد بگذرد.
اتحاقیم کرد من تو پیشم من پاکستان بودم نفر پلان جایی بودم یه بازی بودم یه روستم پس خانشی مگود نیه قبول کنم و یک پچک خاطر میزن چی داره که بیاد من بس خواست کن.
ربابه پس از چندین ماه موفق شده که از خانه شوهرش فرار کند. این کودک تلخی روزگار را در 10 سالگی چشیده است. قصه هایش را با اشک برای من بازگو می کند و با زبان کودکانش از رئیس جمهور غنی خواستار مجازات این مرد است.
کس نبود نه دیگه اونجا کس خبر نداشت بیا اونجا سه
میر بوشید و اید نبود
مر بوشید نمیشت از خانه اخ مقصد دم دو خانه دم شش مدم خانه بودم درگش چی کرد من درگش قلش مدکم برای بوشتم بودم خانه بودم دیگه چی نتست مخی یک بگو خورم آمدم مر بوشت نشت دیگه مرد نمیشت ما بیمیست نمیشت روز ما بشم بنا چرقم کدو بوشت یه رفت ما ترم زین مکش سوال دادادمون بیرسد دادادمون بیرسد.
شاید ربابه نخستین کودک نباشد که تلخی روزگار را در این سن و سال چشیده است، اما سپری کردن خانه امن برای او در میان 10 زن بزرگسال و دور از خواهر 7 ساله و همبازیش دردناک است.
این از اینجا جلب رای کند که میر به ببره که امون رو از مور
آزاش. مادر ربابه بیماری اعصاب دارد و زبانش نیز گویا نیست. زندگی تراژدی این خانواده قصه های بسا دردناکی دارد. ربابه اکنون روزهای تیره روزگار را با یک مادر که بیماری اصحاب دارد و زبان گویانه است و با پدر بیمارش در این تهکو می گذراند. پدر این کودک می گوید از همسر دختر 10 سالش هراس دارد که به گفته او روزها در برابر دروازه خانه اش می آید و هشدار می دهد که دخترش را خواهد کشت.
من می خواهیم در پیچ من می دام کنه و آدم دیگه یه جرای نداره، چون که همیشه رای پدر من می گره خوش دیره جرای پدر من گرته پدر من بیا کنه گفته ما ترقی چاق می دینم مکشم.
ما دنبال خانه شوهر ربابه نیز رفتیم اما موفق نشدیم تا با او گفتگو کنیم. پدر ربابه از رئیس جمهور خواستار عدالت است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می نماییم. وضعیت امنیتی در چندین ولایت کشور هنوز هم نگرانی های برای ساکنین آن ولایات به بار آورده است. چگونگی برنامه های وزارت دفاع ملی در راستای دفاع ساکنین این ولایات و عملیات تهاجمی علیه مخالفین مسلح را می خواهیم در این مصاحبه با محترم جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان مورد بحث قرار بدهیم. جناب جنرال صاحب خوش آمدید.
تشکر، زنده باشید.
خب میخوایم در آغاز به عنوان سوال اول از برنامه‌ای که وزارت دفاع ملی روی دست دارد تا در ولایتی که ناامن است و مردم ناامید شدن امیدوار شوند، چی برنامه‌ای را شما دارید؟
اصلا خب باید گفته شود که مردم امیدوار است و امیدوار بودن و باید امیدوار باشند، به خاطر از اینکه قوه مسلح افغانستان کسی که در قوه مسلح افغانستان است اولادای مردم افغانستان است و اونا به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان از سر و جان و سکون خود تیر هستند و بسیار افتخار میکنند که
مردم نگران هستند از وضعیت امنیتی در ولایت کندوز. گزارشاتی که نشر شد همچنان از ولایت اروزگان و همچنان در ولایت نورستان مردم نگران هستند. ما به خاطر از این مطرح کردم
مهربانی مرز کنم که در فصل بهار و در فصل تابستان دشمنای مردم افغانستان پلانای بسیار وسیع را داشتند، اونا هدف بسیار شومی را داشتند، اونا میخواستند که در افغانستان مراکز تروریستی را ایجاد کنند، شوراهایی که در پاکستان است مثل شورای کویتا و پیشاور و میرانشاه و گروه حقانی اینا را به افغانستان انتقال بدن. اینا میخواستند چندین ولایت بگیرن، چندین ولسوالی را سقوط بدن، چندین شهرها را مسدود بسازن. کوشش مایدهی بوده که تماما اهداف دشمن خونسا بسازیم. شما دیدین که در بهار و در تابستان اینا نتانستن که با مو اهدافشو میخود برسن. اینا کوشش کردن در قندوز، کوشش کردن در روزگان، کوشش کردن در هلمند، جنگ بسیار شدید بود در ننګرهار، داعش جنگ بسیار شدید پیش بردن. مگر خوشبختانه ما بر شما بگویم که تماما اهداف دشمن، اهداف شومی دشمن در افغانستان ناکام شد. اگر شما در جریان باشین، از مطبوعات شنیده باشین که ما چند هفته پیشتر در افغانستان در وزارت دفاع افغانستان یک کنفرانس 3 روزه داشتیم که در او کنفرانس قماندانا و امیرین و مسئولین قوه مسلح حتی از پلیس و از اردوی ملی، از پلیس ملی اشتراک داشتند. در او بالای از این بحث شد که در فصل تابستان و در فصل بهار چیزایی را که ما انجام ندادیم باید از موقع استفاده کنیم و در زمستان اونو مسائل باید حل بسازیم و او را باید حتما ما در زمستان اجرا کنیم. پلان شفق قبول باشین، همین پلان شفق که شما هم پرسان میکنین و اکثرا مردم میگن پلان شفق، میگن که عملیات شفق. این تنها عملیات شفق نیست، عملیات شفق یک بخش از پلان شفق.
ولی جنرال صاحب تو چی اندازه فکر میکنین اگر از این پلان شفق که شما وضاحت دادین و عملیات شفق اگر در نظر بگیریم، آیا انتظارات و توقعی که شما داشتین قبل از آغاز از عملیات تا به دست آمده؟
ما پیشتر به شما گفتم که اهداف شومی دشمن که اونا اهداف را که داشتن در عملیاتی که ما اول در ماهای بهار و تابستان اجرا کردیم ما بسیار راضی است. درست است که مشکلات بسیار زیاد بود، جنگ شدید بود، مگر اهداف دشمن خونسا شد و او هدفی را که دشمن داشتن به دست نآوردن. یک دستاورد بسیار کلان بود برای مردم افغانستان.
ولی فکر نمی‌کنین که عملاً در ولایت روزگان مثلا درست است که در حومه شهر اوروسکان، مرکز اوروسکان شما حاکمیت و کنترل خود دارین، نیروهای امنیتی افغانستان، ولی در ولسوالی ها مردم به مشکلات مواجه هستند. عمل طالبان
ما یک چیز برای شما بگویم که در افغانستان یک چیزی که بسیار تعجب آور است و ایست که بعضی مردم پرسان میکنن یا می کسانی که در تلویزیون ها و در رادیو میشینن میگن که چرا خیر جنگ است، چرا ولسوالی؟ اگر جنگ نمی بود خود افغانستان خیر، در افغانستان جنگ است، در افغانستان مداخلات است، در افغانستان خارجی هستن. اگر جنگ با طالبان می بود، جنگ یک هفته یک ماه نمی بود. این جنگ با دشمن است، جنگ با تروریسم است. شما ببینیم 50 مملکت در افغانستان حضور داشتن، 150 هزار نفرشان حضور داشتن، زمین و هوا را تیاره و تانک و توپ و بالون گرفته بود، مگر همین جنگ ادامه داشت. اما که میگیم که ما دمی بهار و تابستان دستاورد بسیار بزرگی را داریم، جامعه بین المللی عسکرش برآمده، توپ و تانکش برآمده، بالونش نیست، مگر ما تانستیم که اهداف دشمن خونسا بسازیم. ما ایره اعتراف میکنیم که در افغانستان جنگ است، مگر ایرم با واضح میگیم که دشمن قطعا با مهدف شومی خود نرسیده و نمیرسد.
ولی یک روزو جناب جنوسف شما اشاره کردین که تنها طرف درگیری طالبا باشه موضوع بسیار ساده است، ولی شما اشاره کردین که استخبارات منطقه هم از گفته شما متستنباد مکردم که دخیل است در جنگ.
ما برای شما بگویم ای دهی مزاقم نیست و ای را از خودم کسی نمیگن. دایشی که در ننگرهار بود، در هر ده نفر شش و الهف نفرش خارجی بود. شما ببینین که از خط ترم میشدن میامدن با پامیلا با 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 3000-4000 نفر آمده بودن، ولی شما ببینید که اونجا اونا شکست خوردن. این یک دستاورد بسیار کاران برای اردوی افغانستان بود. در پالوی عزیز شما ببینید که ایغوریا، چیچینیا، عربا، ازبک، تاجیک، اینا کلگی بود، پنجابیا، اینا پالوی طالبان هستن، اینا را تمویل میکنن، تجهیز میکنن، اینا را آموزش میدن، یک جای در جنگ با اینا شریک هستن. و این استخبارات منطقه را که ما میگیم ای با تماماً معنا و تماماً قوت پلوی طالبات پلوی امی اونا را بانه کردن، نمیشه طالب ماندن، مگر خودشان جنگ میکنن.
جنرال صاحب یک موضوع دیگه هم کمیشه مطرح میشه معمولاً از طرف شورای ملی افغانستان، دمی چند روزه که گذشتم مطرح شد چندین بار، توقع برده میشه که در امی زمستانه که ما داریم پیش رو است، وزارت دفاع عملیات های تهاجمی مشخصه به خاطر از بین بردن مراکز مخالفین مسلح دولت داشته باشه.
شما ببینید که موضوعی که بسیار مهم است اینجا، مثل که شما اشاره کردین، گپ صلح. حکومت ما همیشه صدای صلح را بالا کردن. وزارت دفاع افغانستان با تمام معنا همی صدای صلح حکومت خود و دولت خود حمایت میکنن و پشت سرشان ایستاده است. مگر وزارت دفاع وظیفه‌اش نیست که مذاکرات صلح پیش ببره یا ما منتظر ازی بشینیم که اون صدای صلح برآمد و ما دشمن اجازه بدیم و به مردم اذیت کنه و امنیت خراب کنن. این قطعاً با وزارت دفاع ارتباط نداره. وزارت دفاع، ما پیشتر برای شما گفتم که پلان شفق چند چیز ما در زمستان در نظر داریم. یکی عملیات شفق است، یکی عمو کمبودی هایی که در ماه های تابستان و بهار ما داشتیم او را باید ما او را برطرف بسازیم. که او چند چیز است: اول خود تعلیم و تربیه، دوم تجهیز تسلیح، و در پلوی از اکمالات قوای مسلح. ما باید در زمستان تماما قوای مسلح خود را آماده بسازیم که در بهار اگر دشمن به میاده پیشو می خود باز مبادرات میورزه و میایه و با صلح نمیایه، که ما میتوانی ازیره داشته باشیم و دشمن میتوانی ازیره نداشته باشه که عملات خدا با پیش ببره. بینان بلای ازی در وزارت دفاع بسیار جدی کار میشه. یک بخشش عملیات شفق است، و عملیات شفق ما بر شما میگم امیم روز در عملیات شفق ما 17 عملیات ماری بوی داریم در 16 ولایت کشور، و در پالوی ازی کماندوهای ما عملیات مستقل داره. 13 عملیات کماندوی ما امیم روز جریان دارد. و یک چیزی دیگر ما برای شما بگویم که قوای هوایی ما بر علاوه از اینکه قطعات کماندوی خود قطعات صاحبی خود حمایت میکنه، پالوی عزیز ضربات مستقلانه هوایی دارد. در امیم روز ما 11 ضربه هوایی داشتیم در افغانستان. بنان ای بسیار دستاورد بسیار کلان است و برای ما دستاورد خوب میتا. و یک چیزی ببخشید، یک چیزی دیگر هم علاوه کنم که عملیات شبانه را، ما عملیات شبانه را تجدید بخشیدیم. همین امشب ما 3 عملیات شبانه را داشتیم. هر جایی که قماندان یا سرگروپ طالبان سر خدا بالا کنه، او یا کشته میشه یا دستگیر میشه و یا اسیر میشه، بندی میشه.
به گونه مشخص جنرال دستاوردهای عملیات شفق طول این مدت که آغاز شده چی بوده اگر مشخص
باشه؟ حال خود چند روز از عملیات دوم شفق گذشته. اگر عملیات شفق شما کار داشته باشین، ما جدول وار
منظورم عملیات شفق دو
است. عملیات شفق دو چند روزی که گذشته ما عملیات بسیار خوبی را در ولایت کشور داشتیم. چندین بدها مخالفین مصالح مخالفین کشته شده، زخمی شدند، اسیر داریم، قماندانایشان یا اسیر کردیم یا از بین بردیم یا کشتیم. مثلا در هلمند ما عملیات خوب داشتیم، در روزگان عملیات خوب داشتیم، در قندار عملیات خوب داشتیم، در ننگرهار در آگام و پچیری که به نام داعش اونجا حمله کرده بود، اینا مال شما ببینین، عملیات بسیار خوب بود و امروز اونجا جرگه قومی بود با مو کسانی که اونجا با قوای مصالح یک جای بالویشان می جنگه با مقابل داعش، اونا امروز جرگه قومی بود، اونا هم نتایجش بسیار خوب است. در پکتیکا شما ببینین، در غزنی ببینین که ما عملیات بسیار خوبی داشتیم، در زابل عملیات خوبی داشتیم، در بغلان، در سرپل و در قندوز، در قندوز شما ببینین درست است که یک دو سه روز در قندوز مشکلاتی بود، مگر این عمل با دشمن اونجا تلفات بسیار زیاد وارد شد.
بسیار تشکر جناب جنرال سید،
شما تشکر زنده باشید.
شنوندگان گرامی، چنانچه شنیدید وزارت دفاع عملیات هایی را که در جریان سال جاری صورت گرفته مورد ارزیابی قرار می دهد، کاستی ها و خلاها ها را پر نموده تا در عملیات هایی که در پیش رو هست با مشکلات روبرو نشوند و مطابق اظهارات محترم جنرال وزیری، اصلاحات به گونه بسیار جدی در این وزارت جریان دارد. این بود برنامه حاضر، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام دوستداران برنامه، آرزوی صحت و سلامتی شما را دارم و به هر جایی که هستید صحتمند باشید. شما را خوش آمدید میگم به برنامه این هفته هوای تازه که من سعدیه زاهل تقدیم میکنم. افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده است که هر قوم و قبیله از خود رسم و رواج‌های منحصر به خود را دارد. بعض از این رواج‌ها پسندیده و بعضشان ناپسند می‌باشند. بد دادن دختران، تویانه زیاد، عروسی‌های اجباری، ازدواج‌های قبل از وقت و امثال اینها از جمله رواج‌های ناپسند محسوب می‌شوند که زندگی مردم را به چالش‌های زیاد روبرو کرده است. در برنامه این هفته هوای تازه همراه جوان مصاحبه داریم که علیه این رواج‌های ناپسند مبارزه می‌کند. این جوان خانولی عادل نام دارد و باشنده ولایت پکتیا است. به گفته او 6 سال می شود که وی بر ضد رواج‌های ناپسند مبارزه می کند. از وی خواهیم شنید که در این راستا با کدام چالش‌های مواجه شده است و چی دستاوردهای دارد. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر، سلام بر شما، سلام به همه همکاره شما و سلام به همه شنونده های رادیو آزادی.
خانولی، ما مردم شنیدیم که خودت بر ضد رواج های ناپسند مبارزه میکنی و میشه که بر ما در این رابطه یکم معلومات بدی و بگویی که چگونه این مبارزه تا آغاز کردی؟
دقیق در کشوری که ما زندگی میکنیم برای افغانستان، مشکلات های زیادی در اوجا بودن، جنگ بودن، در اوجا بدبختی بودن، بی اتفاقی بود در افغانستان. این بی اتفاقی مشکلات مردم افغانستان را از درس و از تعلیم بسیار بسیار محروم کردن اکثریت مردم را. این سبب از شد که ما امروز هم تعداد رواج های ظالمانه که در افغانستان هست که بر قرن ها در اینجا بودن، امروز هم از رواج های ظالمانه پیروی بکنیم، رواج های ناپسند پیروی بکنیم و بیشتر مردم افغانستان قربانی رواج های ناپسند شده و از همه زیاد خواهر ما شما زنان افغان به دلیل همین رواج های ظالمانه و ناپسند قربانی میتا و قربانی می شود، اونا به بد داده می شود، اونا به فروش می رسند، اونا زنانی که بیوه شود اونا به میراث گرفته می شوند، اونا دوباره به فروش می رسند. در جامعه که ما به دنیا آمدیم و در فامیلی که ما به دنیا آمدیم، همه مسائل را زمان طفولیت ما عمیق لمس کرده بودم، یعنی ظلم علیه زنان و مشکلاتی که ما از او یادآوری کردم در فامیل خود دیده بودم. این همه چیزایی بود که بالاخره مرا به وادار ساخت، برام یک فکر داد که باید برزیل از باید مبارزه بکنم. و اخیرا چیزی که بیشتر سبب شد که ما بالاخره در شهر کابل خیمه تحسین زدم، به خاطر شش ماه اعتراض کردم، برزیل درواچه ناپسندی بود که ما
مشخصا روی کدام رواج ناپسند خودت خیمه تأثیر زدی و اعتراض کردی؟
قرار بود که 4 الی 6 دختر دیگه به بد گرفته شد در منطقه ما. این یکی از عاملی بود که ما بالاخره اعتراض کردم. اعتراض ما در مجموع بر ضد رواج های ناپسند و ظالمانه، مشخصا بد دادن دختران و محروم کردن زنان و دختران از تعلیمی که بالاشون فرض هست، و همچنان با میراث گرفتن زنان بیوه و همچنان فروش زنان ناجیز است. ما بر ضد رواج های ظالمانه که مبارزه میکنیم که ادوری کردم و که جامعه ما شما را به مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده است.
خب خان ولی از بد دادن دخترها گفتی، چرا بعض مردم دخترای جوان خود به بد میده؟ قسم که خودت گفتی که حتی دختر 2 ساله خود به بد داده، یگانه علل و دلیل زی چی میباشه؟
بد دادن دختران به حیث یک رای حل به هدر خل حل منازعات قبول شده و رای دومی پیدا نکرده بزرگای قومی، علمای دین، حکومت و مردم، این یک رای نادرست ظالمانه برای حل منازعات مانده و امروز مردم منازعات خود باسته از این بددن حل میکنند.
خب وقتی خودت اعتراض کردی، عکس العمل خانواده در مقابل چیگونه بود و زمانی که از ولایت پکتیا به کابل آمدی با کدام مشکلات روبرو شدی؟
زمانی که ما اعتراض کردیم در برابر رواج های ناپسند، با مشکلات های بسیار زیادی از مردم حتی از فامیل خود رو برو شدم و بیشترین مشکلات از طرف فامیل خودم بودن و فامیل فکر میکرد، جالبیش است که فامیل در روزای اول فکر میکردن که ما دیوانه هستم و بعد از اینکه فامیل به من دیوانه گفتن، امی موضوع در منطقه و در خریه حتی دولت منتشر شد، هم مردم فکر میکنن که یادم دیوانه شده. زمانی که مردم شما را به یک دیوانه فکر بکند، در جامعه افغانستان به این بفهمین که هیچ برخورد انسانی را با شما باز کسی نمی کند و هیچ رحم سر شما کسی باز نمی کند و شما به شکل دشکال منزوی باشین، در گوشه باشین، مشکلات را یک انسان رو برمی شود. ما بسیار به مشکلات زیاد رو برشتم.
شما گفتین که یگانه کسی که برتان زیادتر مشکل ساز بود فامیلتان بودک، آلا ممروی فامیلتان به تماس هستین یعنی؟
ببینین ما مبارزه مساوی بیده شد که ما بالاخره حق زندگی کردن در فامیل خود دست بدم و حق زندگی کردن در قریه و منطقه خود از دست بدم. تقریبا بیش از 5 سال می شود که ما با فامیل نمیتونم برم، یعنی از فامیل دور هستم، از قریه خود دور هستم و نمیتونم بالاخره. با اونا هم به شکل اشکال فکر میکنند که ما دشمنشان هستم و ما کارایی میکنیم که به نقصشان هست، ولی در واقع ما کارایی میکنیم که به فایده اونها هستن و فایده مردم هستن و فایده مسلمان افغانستان هستن. نه خیر فعلا رابطه خوب نیست و تلاش میکنیم که با اونا قناعت بدم، درک بکنن که ما رای را که انتخاب کردیم رای درستی هست.
از فامیل خانواده یاد کردیم، شما ازدواج کردین یا نه؟
نه خیر.
شما را مردم به این باور هستن که یک فرد به تنهایی در ایجاد تحول مؤثر نیست. نظر خود در این زمینه چی است؟ آیا تو به تنهایی قادر هستی که در برابر این رسم رواج ناپسند استادگی کنی؟
این به یک باور مردم تبدیل شده که یک شخص به تنهایی نمیتونه تغییر ایجاد بکند و مبارزه بکند. در واقع این از باورهای نادرست است. یعنی باور درست نیست و نی باور بیشتر باوری کسایی هستن که اونا ضعیف هستن و قوتی که اونا خداوند برشان داده از او خبر نیستن.
جناب عادل، یکی دای مردم به یقین است که دولت مکلفیت داره که با وضع قوانین این گونه رسم رواج ها را از بین ببره و در پهلوی آن ملائمان مساجد با تبلیغات خود ذهنیت مردم را روشن بسازن که دست زمی رسم رواج های ناپسند بکشد. آیا خودت طرفدار امی راهکار هستی؟
ای هم باوری هست و فکری هست که نادرست هست، تا که قبول نکنیم که از بین بردن رواج های ناپسند وظیفه هر فرد جامعه هستند که او حکومت است، علمای دین هستند و همه مردم افغانستان هستند، تا که همه در این مبارزه داخل نشود، هر کس مبارزه از خود شروع نکند، از فامیل خود شروع نکند. مطمئن باشد که دولت ها و حکومت ها در طول تاریخ به خاطر از بین بردن رواج های ظالمانه کارهای عملی نکرده و نه هم میکند. اگر شما خودی مردمی که همین سخن را میگوید که وظیفه حکومت است، اگر خودی اونا هم حکومت باشد، در حکومت باشد و صلاحیت داشته باشد، اینا این رواج را از بین نمیبرد. بدل از اینکه تاریخ ثابت کرده و این رواج های ناپسند از بین نخود رفت.
خب میایم از این میپرسیم که نتیجه اعتراض شما چی شد؟
در طول 6 سال گذشته که ما مبارزه کردیم، سالهای اول فقط سالهای مشکلات بود، دشواری ها بود، ما با سختی های بسیار زیادی روبرو شدیم، ولی امروز که با شما صحبت میکنم ما امروز نتیجه میگیریم. یکی از نتایج خوبی است که شما خبر دارین که شورای علمای افغانستان بر ضد همه رواج های ظالمانه فتوا صادر کرد و فتوا را صادر کرد بر ضد کسایی که از رواج های ظالمانه پیروی میکنند که در تاریخ افغانستان نشده بود. دوم دستاورد ما، بزرگترین دستاورد ما این است که ما یک کمیسیون سراسری را ایجاد کردیم که وظیفه شان است که بر ضد همه رواج های ظالمانه و بعد و ناپسند مبارزه بکند بر اساس یک پلان مشخص در 30 در همه ولایت افغانستان که از کار و نتایجی که مثل شما در آینده نزدیک بسیار زود خبر خواهد شد.
در رابطه با تشکیل و ترکیب امی کمیسیون بر ما یکم معلومات بدهید.
این کمیسیون در هر ولایت که ایجاد میشه به سطح هر قوم یک نماینده و از هر ولسوالی یک عالم دین در این کمیسیون شامل هستند و همچنان نماینده جامعه مدنی در این شامل هستند و همچنان به سطح هر ولایت چند عالمی برجسته عضو این کمیسیون هستند که مشترکاً بر ضد رواج‌های ظالمانه مبارزه میکنند.
شما زمانی که اعتراض کرده بودین گفته بودین که ما اگر حکومت و شورای علما شما را در قسمت یاری نکنه شما خود در میتین و خودکشی میکنین. به نظر خودت اینمی کلمه که شما گفتین خودش یک نوع تسلیمی نیست؟
ببینین زمانی که ما میگم که ما اگر خواستای ما قبول نشود، اگر مردم ما را همراهی نکردن و کمک نکردن در بخش از بین بردن رواج نپسند، ما خود را قربانی میکنم یا خود را از بین میبرم. این را میرسانه که از بین بردن رواج های نپسند و ظالمانه به حد مهم هست که اگر انسان ها و جوانان آماده شو که به خاطر از قربانی بوده ارزش زیر دارد. به دلیل از اینکه امیر رواج های ظالمانه و نپسند در افغانستان هستند که به خاطر از این میلیون ها انسان قربانی هستند، میلیون ها خواره ما شما قربانی هستند، به دلیل از این میلیون های جوان به مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. به این ما میخوایم به مردم برسانیم که اگر نیاز باشه تا من خود قربانی بکنم و با واسطه می قربانی رواج های نپسند هم از بین برم، ما باید به قربانی آمده باشم. دلیلی که رواج ها تا امروز از بین نرفته است که مردم به خاطر از این قربانی نداده و همه چیزا به شکل شوهر بودن. پس نخیر نیاز به قربانی هست که اکثریت جوانان باید به آمده به قربانی باشد تا رواج های ظالمانه از بین بره.
در آینده به خاطر از بین بردن این رسم رواج ها چی پلان ها داری؟
بعد از این پلان ما است که به نوبت مناطق افغانستان و مناطق مختلف افغانستان را از برخی رواج‌های ظالمانه خالی و پاک اعلان می‌کنیم و بعد از این به مردم اطمینان می‌دهیم که اگر بعد از این خالی اعلان کردن و پاک اعلان کردن یک ولایت از رواج‌های ناپسند هر حادثه‌ای در او جرح خورد، یعنی کسی خواهر خود به بد داد یا بالاخره به فروش رساند و غیره، خود کمیسیونی که ایجاد شده که به خاطر از این مبارزه می‌کند برای مردم افغانستان جاگو خود بودن. یعنی ما عملاً مبارزه می‌کنیم و عملاً مناطق مختلف افغانستان را از رواج‌های ناپسند و ظالمانه خالی و پاک اعلان می‌کنیم.
خب جوانان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم و سپاسگزاری می‌کنم از تک تک شما که تا به حال شنونده برنامه بودید. تا هفته بعدی شاد و آرام باشید.